بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در سوره فصلت در آیه نهم خداوند تبارک و تعالی مؤاخذه کرد، فرمود قل به پیامبر که بگو به اینها اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادا ذلک رب العالمین. در آیات بعدی خدا اشاره به این خلقت زمین و اون چه که در اون اتفاق افتاده داره، می‌فرماد و جعل فیها یعنی فی الارض رواسی من فوقها، که حالا رواسی در واقع صفت برای کوه به کار میره و این در واقع مثلا یک موصوف محذوفی داره که خداوند در زمین کوههایی قرار داد که این کوهها ریشه دارند. این کوهها من فوقها از بالای زمین هستند، یعنی روی زمینن، اما رواسیان یعنی ریشه دارند در داخل زمین. چه حالا این بحث هایی که به این شکل مطرح میشه، خب یه معنای ظاهری و یک فهم عرفی ما داریم از داستان که خب کوه رو به چشم خودمون میبینیم در حد فهمی که مثلا مردم روزگار نصر هم داشتند از اینجور مسائل. یه بحثایی هست که علم جدید و دقتهای امروز به ما اونها رو بیان میکنه، که حالا مثلا این کیفیت شکلگیری کوها و این که این مثلا صفحات زمین چطور حرکت میکنن و بر اثر فشار بین این صفحات چطور این به اصطلاح ناهمواری ها شکل میگیره و کوها پیدا میشه و اینکه این کوها در واقع به تعبیر قرآن رواسی هن، ریشه دارن، یعنی ریشه در اینا اینطوری نیست که به یک فقط اون خود اون کوه باشه، نه، این یک در واقع لایه یه پوسته یک سطحی از زمین هست که به این شکل مثلا در اثر فشار صفحات زمین بالا آمده. اینا بحث‌های زمین‌شناسی که حالا امروز خیلی روی اونها کار شده، بعضی از مباحث پیدا شده. خب وقتی این نکته‌ها پیدا میشه که حالا این من وارد اون نمیخوام بشم جزئیاتش، در واقع یه بعدی از اعجاز قرآن به نام اعجاز علمی قرآن معلوم میشه که قرآن یه چیزایی رو بیان کرده که بعضی از این چیزها لااقل بلکه خیلی از این چیزها در زمان نزول قرآن زمینه فهم اونها، دانشی که بتونه چنین چیزی رو درک بکنه نبوده. حالا البته ما بخشیش رو باز در واقع بازشناسی میکنیم، ممکنه بعضیاش بعدها بر ما معلوم بشه. البته ما به هر حال قرآن رو وقتی تفسیر میکنیم، حالا این نکته کلیست ربطی به این آیه نداره، در واقع در حد معلومات و فهم خودمون تفسیر میکنیم، ممکنه بعدها معلومات دیگری کمک بکنه به اینکه تفسیرهای دیگری از قرآن پیدا بشه. مثلا این آیه که در سوره کهف هست در مورد اصحاب کهف، که در اونجا خداوند تبارک و تعالی در مورد اصحاب کهف بیان میکنه که و ضربنا علی آذانهم. اونجا مفسرین ما همه تفسیر کردن، گفتن ضربنا علی آذانهم یعنی ما پرده‌ای به گوش‌های اینها زدیم، این کنایه است از این که اینها دیگه صدایی رو نمی‌شنیدند که به اصطلاح با شنیدن صدا از خواب بخوان بیدار بشن. خب این هم خیلی در تفاسیر ما تکرار شده. چند سال پیش از این یک مجموعی از پزشکان ما که خدا رحمت کنه اون کسی که مسئول این کار بود، من نمیدونستم، جدیدن مطلع شدم ایشون چند ماه قبل فوت شده، من اطلاع پیدا نکردم، مرحوم آقای دکتر اصفهانی، ایشون یه وقتی در عمره به من میگفت که خب ما این آیه رو دیدیم و ضربنا علی آذانهم. خب اینا چون تفسیر نمیدونستن، اگه تفسیر میدونستن شاید این کار انجام نمیشد، چون اینا تفسیر نمیدونستن معنای ظاهری آیه رو اخذ کرده بودن. ضربنا علی آذانهم یعنی رو گوششون زدیم. میگفت این سوال برای ما مطرح شد که بین زدن روی گوش و خوابیدن ارتباطی وجود داره یا نه. ایشون میگه بر اساس این سوال ما یک پژوهش علمی رو انجام دادیم و نتیجه این پژوهش علمی این شد که ما 5 نقطه در گوش پیدا کردیم که این نقطه ها وقتی تحریک بشه توسط یک سوزن یا توسط یک جریان برق ضعیف، شخص به خواب میره، که بعد میگفت این رو ما در قالب یک مقاله علمی هم در سطح بین المللی منتشر کردیم. البته ایشون میگه بعد ما مطلع شدیم که از این 5 نقطه 3 نقطهش رو در طب سنتی چینی در طب سوزنی کشف کرده بودن اونها قبلن و ما 2 نقطه جدید رو کشف کردیم. حالا مقصود این که یک آیه خیلی ساده، ضربنا علی آذانهم، 3 حرف، 3 تا مثلا کلمه توی حالا این قسمت آیه، منشأ یه پژوهش علمی و بعد منشأ یه کشف علمی که ارتباط بین گوش و خواب و اینکه نقاطی در گوش با تحریک شخص به خواب میره پیدا میشه. حالا میخوام این عرض کنم که مطالبی که ما تو این نوع آیاتی که ناظر به در واقع عالم طبیعت هست و قدرت خدا رو در خلقت یا اینجا بیان میکنه، ما در حد فهم خودمون، اطلاعات خودمون یه تفسیرهایی میکنیم، ولی وقتی که اطلاعات ما بیشتر میشه بعد ما تازه ابعاد دیگری رو پی میبریم و بعد وقتی پی میبریم بعضی از اینا میبینیم که اصلا قابل این نبوده که در اون زمان چنین فهمی از مسئله پیدا بشه. مثلا یه کلیپی منتشر شده، نمیدونم دیدین یا نه، راجع به علقه. البته اصل کلیپ انگلیسیه و حالا با زیرنویس ظاهرا فارسی هم منتشر شده باشه. یه تحقیقی است ظاهرا پزشکان کانادایی کردن اگر اشتباه نکنم. کلمه علقه که در قرآن آمده که یکی از مراحل در واقع جنینی است، این لفظ علقه تو زبان عربی به 3 معنا در واقع به کار میره. یکی به معنای خون بسته شده که معمولا تو تفسیرها و ترجمه های ما همین ذکر میشه. یکی به معنای علقه، میدونید که معنای لغویش یعنی آویزان، معلق. و یه معنای دیگه هم داره به معنای زالو، همین حیوان خاصی که حالا تازگی ها خیلی قیمت پیدا کرده، یه زمانی به عنوان یک آفتی در مزارع برنج آقای آبدی محسوب می شد و مثلا به عنوان مظلومیت مردم گیلان می گفتن این بندگان خدا وقتی میرن این برنج ها رو به اصطلاح درو کنن، به خصوص اون قدیمی هاشون که از این به اصطلاح چکمه های بلند نداشتن، وقتی میرفتن توی آب، توی اون چون اون مزارع برنج میدونید که مملو و از آبه، وقتی میرفتن توی آب این زالوها میچسبیدن به پاهای اینها و اینا وقتی میامدن بیرون این زالوها حسابی خورده بودند و اینا میزدن این زالوها رو میکندن. بعد این به عنوان مظلومیت مردم گیلان مطرح بود، هرچند که امروز حالا انقدر این زالوها قیمت پیدا کردن که توی مثلا تلویزیون جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کارهایی که میشه با هزینه کم درآمد زیاد ایجاد کرد و کارآفرینی و نمیدونم از این حرفا، پرورش زالو الان مطرحه. به هر حال، حالا یکی از معانی این علقه همین زالوه. خب تو این کلیپ توضیح میده که این علقه در مرحله جنینی که به همینی که قرآن اسمشو گذاشته علقه، این چه خصوصیاتی داره. از یه جهت شبیه خون بسته است، از یه جهت آویزان بودنش رو علم جدید مثلا معناش رو توضیح داده. بعد میگه که این از نظر اندازه و شکل، به اصطلاح شکل به اصطلاح فیزیولوژیک، اون علقه خیلی شبیه زالوه و این رو مقایسه کرده توی اون کلیپ از نظر ساختار بدنی. بعد میگه که این به اصطلاح در مرحله علقه، این جنین در اون مرحله در یه دهانه‌ای داره شبیه همون دهانه‌ای که این عکس میکروسکوپیشو گذاشته توی اون کلیپ، میگه شبیه اون دهانه‌ای است که زالو داره. بعد اونجا بعد اون جمله اون پزشک کانادایی رو گذاشته که اون پزشک کانادایی میگه این اصلاً در زمان قرآن قابل کشف نبوده، چون این احتیاج به ابزارهایی داره که ما تازه اینها رو به دست آوردیم، مثلا این نمیشه بدون این ابزار، اصلا کسی به چشم غیر مسلح نمیتونه این چیزها رو بفهمه، با میکروسکوپ های خیلی پیشرفته ما اینا رو کشف کردیم. بعد اونجا این جملهشو عیناً گذاشتن که اون پزشک در یک اجلاسی میگه این قطعاً مصدر الهی باید داشته باشه، این مصدر ماوراء زمینی و ماوراء بشری باید داشته باشه، این دانش نمیتونه دانش زمینی باشه. حالا این یک نکته ای بود که من خواستم بگم، حالا مربوط به خصوص این آیه نیست، که به هر حال خیلی از این چیزهایی که در این آیات هست اینا ممکنه در طول زمان توسط دانشهای ما کشف بشه، که در واقع یک بعدی از ابعاد اعجاز قرآن محسوب میشه که اون اعجاز علمی است. حالا امروز یکم طولانی شد، دنبالش باز بعد.